ساعت 10 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، خوش آمدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شبانگاه دوشنبه است، 5 مرداد سال 1405 خورشیدی، برابر با 27 ژوئیه سال 2026 میلادی. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از وضعیت تنگه هرمز بین ایران، آمریکا و عمان، آتش سوزی های گسترده در دست کم 3 کشور اروپایی و 7 سیاست مداری که برای به دست آوردن کرسی دبیر کلی سازمان ملل تلاش می کنند. البته گزارش های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
مرسی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت ایالات متحده در حال انجام گفتگوهای خوبی با ایران است و احتمال دستیابی به توافق میان دو طرف را بالا دانست. ترامپ که در مسیر سفر به ایالت میشیگان در هواپیمای اختصاصی ریاست جمهوری آمریکا با خبرنگاران صحبت میکرد، اضافه کرد برای حل موضوع ایران صبر زیادی دارد و افزود احتمال زیادی وجود دارد که اتفاقی بیفتد. او همچنین در گفتگو با وبسایت آکسیوس اعلام کرد تصمیم گرفته برای ایجاد فرصتی دوباره برای مذاکرات با ایران حملات نظامی آمریکا را متوقف کند، اما هشدار داد اگر تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه نرسد ممکن است دستور از سرگیری عملیات نظامی گسترده را صادر کند. به گفته ترامپ مذاکرات کنونی بر دستیابی به توافق جدید متمرکز است که می‌تواند به بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری گفتگوها درباره یک توافق جامعه هسته‌ای منجر شود. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد این مذاکرات عمدتاً میان ایران و عمان در جریان است و کشورهایی مانند قطر، پاکستان و مصر همچنین استیو ویتکاف و جارد کوشنر نمایندگان او در این روند نقش دارند. دونالد ترامپ همچنین روز دوشنبه به خبرنگاران گفت درباره ارائه تصاویر ماهواره از سوی مسکو برای کمک به ایران برای حمله به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه از رئیس جمهور روسیه سوال خواهد کرد. او که در هواپیمای اختصاصی ریاست جمهوری آمریکا در مسیر سفر به ایالت میشیگان با خبرنگاران صحبت می‌کرد، اضافه کرد ممکن است اطلاعاتی در اختیار آنها یعنی ایران گذاشته باشند، اما اگر هم این کار را کرده باشند نتیجه‌ای برایشان نداشته است. در طول جنگ 40 روزه و همچنین دور آخر درگیری‌ها میان ایران و آمریکا گزارش‌هایی درباره کمک اطلاعاتی روسیه به جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشورهای منطقه منتشر شده بود. اما در ایران اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه این کشور در نشست خبری روز دوشنبه گفت در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی در جریان نیست. آقای بقایی همچنین با تاکید بر اینکه ایران درخواست مذاکره با آمریکا نداشته، از دیپلماسی به عنوان ابزاری در کنار مقابله نظامی یاد کرد.
تا هر زمان که منافعمون اقتضا بکنه، مصالحمون اقتضا بکنه، دفاع میکنیم. هر وقت احساس بکنیم که میتوانیم از ابزار دیپلماسی استفاده بکنیم برای حفظ منافع ملی، حتما به عنوان یک ابزار ازش استفاده خواهیم کرد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت در زمانی که آمریکا مشغول تجاوز علیه ایران است، تمرکز ما بر دفاع است. ممکن است میانجی‌ها پیام‌هایی را درباره تحولات جاری در منطقه از طرف آمریکایی به ما منتقل کنند. او درباره توقف حملات آمریکا هم گفت ایران اجازه نخواهد داد که آمریکا زمان جنگ و صلح را تعیین کند. اما اطلاعات رسیده به رادیو فردا حاکیست خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام علیرضا سپاهی و ابوالفضل سپاهی، دو پسرعموی محکوم در پرونده میدان علی خانی در اعتراضات دی ماه 1404 اصفهان جدی شده. خانواده های این دو زندانی برای آخرین ملاقات فراخوانده شدند و احتمال دارد احکام آنان صبح سه‌شنبه اجرا شود. سمیه افشار، مادر علیرضا سپاهی و مادر همسر ابوالفضل سپاهی، نیز در همین پرونده به 5 سال زندان محکوم شده و اکنون زندانی است. هنوز مشخص نیست آیا محکومان دیگری نیز برای ملاقات آخر فراخوانده شدند یا خیر.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
بنیامین نتانیاهو در هشتمین سفرش به آمریکا در یک سال و نیم گذشته روز سه‌شنبه در واشنگتن با دونالد ترامپ دیدار می‌کند. دیداری که ایران و برنامه هسته‌ایش یکی از مهمترین موضوعات این جلسه خواهد بود. اما این بار نتانیاهو با فضای متفاوت در واشنگتن روبروست. بخشی از دولت و نزدیکان ترامپ با ادامه تنش و گسترش درگیری‌ها همراه نیستند و ترجیح می‌دهند مسیر مذاکره با ایران باز بماند. حالا باید دید نتانیاهو در این دیدار تا چه اندازه می‌تواند ترامپ را با خواسته‌های خود همراه کند. در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی داشته با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا.
آقای نتانیاهو در شرایطی به واشنگتن سفر میکنه که وضعیتش نسبت به 5 ماه قبل خیلی فرق کرده. آقای نتانیاهو سال گذشته چندین ماه سفر کرد به واشنگتن، دیدارهای متعددی داشت و امسال ولی وضعیت فرق کرده و همین هم برمیگرده به جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل و اینکه در طی ماه‌های گذشته فضای عمومی ایالات متحده در خصوص اسرائیل بسیار تغییر کرده. ما می‌بینیم که آقای ترامپ هم خیلی حمایت می‌کرد از آقای نتانیاهو در طی ماه‌های گذشته. در چندین نوبت حداقل میشه گفتش که لحنش نسبت به نخست وزیر اسرائیل خیلی لحن تندی بوده، اساسا لحنی استفاده کرده که لحن تحقیرآمیزی هست و ما سابقه نداره که ببینیم که مقامات آمریکایی با یک نخست وزیر اسرائیل از جمله نتانیاهو اینجوری صحبت بکنن. از جمله که مثلا گفتش که اگر به خاطر من نبود الان نتانیاهو بیبی در زندان بود. چیزایی رو میگه که کاملا نشون بده به نتانیاهو که جایگاهش چی هست، به خاطر که در داخل آمریکا این شایبه وجود داره که اسرائیل داره خیلی از تصمیماتو میگیره برای آقای ترامپ یا آقای ترامپ داره همون کارهای انجام میده که نتانیاهو میخواد، ولی آقای ترامپ در ماه گذشته سعی کرده این فاصله رو کاملا ایجاد بکنه و بگه که اینجا کی رئیسه، کی تبعیت میکنه و اون قدرت بزرگ ایالات متحده هست، اسرائیل یک قدرتی هستش که وابسته به آمریکا هست و اگر آمریکا نخواد کاری رو انجام بده یا اگر ازش حمایت نکنه ممکن اسرائیل نابود بشه. این به نظر من فضای کلی و چارچوب کلی فضایی هستش که ما در دیدار آقای نتانیاهو و آقای ترامپ خواهیم داشت.
آقای معماریان، سیاست فعلی آمریکا در قبال ایران چیه و چرا به نظر میرسه که واشنگتن هنوز درباره نحوه برخورد با ایران به تصمیم مشخصی نرسیده؟
سر اصلی که وجود داره این هستش که جنگ اساساً خیلی نابالغ شروع شد، یعنی ایالات متحده آمادگی ورود به یک جنگ تمام عیار رو با جمهوری اسلامی نداشت و اون دلیلی که باعث شد که در واقع وارد جنگ بشه این هستش که مقامات اسرائیل از جمله آقای نتانیاهو به آقای ترامپ مسئله رو گوشزد میکنن یا بهشون میان در کاخ سفید جلسه میذارن و میگن که ما با ایران مسئله هستی داریم، مسئله هستی رو مقامات جمهوری اسلامی خب در مذاکره نمیخوان که تسلیم بشن در خصوص این موضوع، ولی الان در ضعیف ترین حالت ممکن خودشون در دهه‌های گذشته قرار دارن و اگر قرار باشه که ما بهشون حمله بکنیم الان بهترین زمان هست که ما حمله نظامی بکنیم، رهبرانشون رو بکشیم و اطلاعات لازم هم در این زمینه داریم، بریم مقامات سیاسی و لشکری و کشوریشون رو بکشیم، حملات زیادی به مواضع نظامیشون انجام داده بشیم و این باعث سوسی نظام خواهد شد، مردم به خیابون‌ها خواهند ریخت و نظام فرو خواهد ریخت. این چیزی بود که فروخته شد و بنابراین ایالات متحده اون موقع آمادگی ورود به یک جنگ تمام عیار نداشت، ولی خب فکر می‌کردن که همونطور که آقای ترامپ گفت جنگ 4 تا 6 هفته طول خواهد کشید، یعنی برداشتشون بود که نهایتاً جنگ 4 تا 6 هفته طول می‌کشه، ولی تمام کسانی که مخالف این جریان بودن و شناخت بیشتری از ایران داشتن و فکر می‌کردن که این یه سناریویی هست برای باز کردن پای آمریکا به ایران و اگر که آمریکا به ایران بیاد به ایران حمله بکنه احتمالش این که بخواد که چند ماه یا چند سال در این جنگ بمونه احتمال زیاد هست. آقای ترامپ برای یک جنگ چند ساله وارد به جنگ نشد. یکی از پیچیدگی‌های ماجرا این هستش که آقای ترامپ اومد جنگو شروع کرد که 4 تا 6 هفته طول بکشه و بعد تموم بشه و الان در یک وضعیتی هستش که 5 ماه جنگ آغاز شده، به اون خواستهای اصلی که می‌خواسته نرسیده، از جمله اینکه مثلا 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده رو چطوری از ایران خارج می‌کنن، ایران سرنوشت غنی سازیش در آینده چه خواهد شد، اون چی سوال اصلیش جواب داده نشده و یک موضوع بسیار بسیار جدی هم بهش اضافه شده و اونم مثلا تنگه هرمز است، یعنی مسئله‌ای که از قبل وجود نداشت. بنابراین ما الان با شرایطی مواجه هستیم که ایالات متحده باید تصمیم بگیره که چطوری میتونه که این وضعیت رو به پایان برسونه و یک راه خروج پیدا بکنه برای اینکه هم به اهداف خودش برسه، همین که با کمترین خسارت این وضعیت ترک بکنه.
آقای معماریان، بنیامین نتانیاهو تو این سفر میخواد چه چیزی رو درباره سیاست کاخ سفید در قبال ایران مشخص بکنه؟
هدف اصلی آقای نتانیاهو در این سفر به نظر میرسه که این باشه که ایالات متحده رو قانع بکنه که فشار سیاسی و نظامی خودش رو از ایران بر نداره، مطمئن بشه که اگر قرار هستش که توافقی صورت بگیره ملاحظات اسرائیلی درش لحاظ میشه و اگر قرار هست که در خصوص مسئله تنگه هرمز توافقی صورت بگیره ملاحظات اسرائیل لحاظ بشه. مهمتر از همه آقای نتانیاهو به صف میاد با آمریکا که یک بازسازی بکنه چهره‌ای که مطبوعات ساختن از رابطه آقای ترامپ و آقای نتانیاهو، و بنابراین خیلی جلسه جالبی خواهد بود و حرفایی که آقای ترامپ خواهد زد خیلی مهم هست به نظر من، متوجه به اینکه الان ما در طی ماه گذشته می‌بینیم که مخالفان بسیار زیادی پیدا کرده آقای نتانیاهو در حتی کمپ آقای ترامپ، حتی کمپ مگایی‌ها و کسایی که معتقد هستن که اساساً ایالات متحده نباید جنگ‌های اسرائیل رو به پایان برسونه، اساساً وارد جنگ‌های بشه که اسرائیل می‌خواد به جلو ببره. و از این جهت آقای ترامپ نه تنها توسط افکار عمومی آمریکا تحت فشار هست که بیشتر از 60% معتقد هستن که آمریکا نباید که همچین رابطه یک طرفه‌ای رو با اسرائیل داشته باشه، بلکه بسیاری از نزدیکان خودشون هم ما می‌بینیم که مثل آقای جی دی ونس و اینها معتقد هستن که اسرائیل هم یکی از متحدان آمریکا است مثل کشورهای دیگه و آمریکا نباید براش چک سفید بکشه. این سفر برای این هستش که یک مقداری ترمیم کنه این فضایی رو که برای اسرائیل ایجاد شده، برای آقای نتانیاهو به طور خاص ایجاد شده، و بخواد که یک جوری نزدیک بشه به آقای ترامپ. و بعدی که آقای ترامپ به این سفر چطوری نگاه خواهد کرد، چون برای آقای ترامپ در شرایطی که بسیاری از کسایی که جنبش مگا هستن بدبین هستن به نتانیاهو، بدبین هستن به نقشی که اسرائیل در جنگ داشته، بدبین هستن به حضور آمریکا در این جنگ و اساسا میگن که ایالات متحده نباید اصلا وارد این جنگ میشد، اگر الان وارد جنگ شده بعد جنگو تموم بکنه و جنگ اسرائیل بعد بذاره اجازه بده که اسرائیل خودش تموم بکنه و همچین براشی وجود داره. اگر آقای ترامپ بخواد نزدیک بشه به آقای نتانیاهو براش هزینه سیاسی خواهد داشت، به خصوص اینکه ما در سال انتخابات میان دوره کنگره آمریکا هستیم و الان یکی از بحث‌های جدی داخلی آمریکا سر مسئله گروه‌های حامی اسرائیل هستش، بحث جنگ هست، بحث نتانیاهو هست، بحث کمک گرفتن از لابی اسرائیلی هست در آمریکا، و بنابراین جلسه بسیار جالبی خواهد بود در نوع خودش از جهت اینکه نشون میده که آیا آقای نتانیاهو توانسته اون هدفی رو که می‌خواست بهش برسه از نظر بازسازی رابطش با ترامپ بهش دستیابی پیدا بکنه. چون آقای ترامپ به هر حال خدمه روکی است، خیلی صراحت داره و میدونه که هر حرفی که تو جلسه بزنه میتونه که برد زیادی داشته باشه و اطلاعات زیادی رو در اختیار ما بذاره به عنوان تحلیلگر، به عنوان کسانی که به هر حال این موضوع رو دنبال میکنه، در خصوص اینکه بفهمیم که این رابطه چه تغییری کرده اگر کرده.
گفتگویی بود با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران. یک تنگه راهبردی و سه کشوری که دیدگاه‌های متفاوتی درباره کشتیرانی و عبور نفتکش‌ها دارند، ایران، آمریکا و عمان، هر یک در تنگه هرمز به دنبال چه هستند و چرا این نقطه در خلیج فارس هنوز به شرایط عادی باز نگشته است؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
تنگه هرمز، باریکه آبی میان ایران و عمان که حدود 1/5 نفت جهان و بخش قابل توجهی از گاز طبیعی مایع از آن عبور می‌کند. تا پیش از جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل نام این آبراه بیشتر در گزارش‌های بازار انرژی شنیده می‌شد، اما جنگ هرمز را به یکی از مهمترین میدان‌های رویارویی تهران و واشنگتن تبدیل کرد. رویارویی که حتی پس از تفاهم دو کشور و امضای آن از سوی رؤسای جمهور ایران و آمریکا هم پایان نیافته است، تفاهمی که البته چندان پایدار نماند و طرفین خیلی زود دوباره به روند تبادل آتش بازگشتند. ایران میگوید آغاز این بحران از زمانی بود که آمریکا توافق مربوط به تردد کشتی‌ها را نقض کرد. حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، در این خصوص چنین میگوید:
بعد از تفاهم نامه ای که متعاقب اون آتش بس منعقد شد، قرار بر این شد که در واقع تنگه هرمز بازگشایی بشه و مدیریت و با ترتیبات ایرانی عبور و مرور کشتی ها در اون جریان داشته باشه. خب دشمن همطور که پیش بینی می شد به هر حال نقض عهد کرد و این بند از تفاهم نامه رو زیر پا گذاشت و با تعریف یک کانال دیگری برای عبور و مرور کشتی ها در سواحل عمان با پشتیبانی شدید نظامی سعی کرد که در واقع کشتی ها رو از اونجا عبور بده، هم تشویق می کرد و هم ادعا می کرد که حمایت می کرد. خب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای این نقض عهد و این نقض پیمان از تردد کشتی ها جلوگیری کرد و کشتی متخلف را مورد اصابت قرار داد.
در همین حال مقام های جمهوری اسلامی در این مدت بارها تاکید کردند که وضعیت در تنگه هرمز به شرایط پیشین باز نخواهد گشت. عباس عراقچی موضع تهران را اینطور توصیف می کند:
برای سالیان سال این آبراه به روی همه کشتی ها باز بوده. ایران و عمان به خاطر اینکه آبهای سرزمینشون هست خدمات مختلفی رو ارائه دادن، امنیتش رو تأمین کردن، ایمنی عبور و مرور رو تأمین کردن، راه ها رو مشخص کردن، محیط زیست اونجا رو حفظ کردن. بالاخره اینها آلودگی ایجاد میکنن کشتی ها موقع حرکت، خدمات امداد و نجات ارائه دادن، حوادثی اگر بوده و خیلی خدمات دیگری ارائه شده. خب تا الان بنابراین بوده که اینها همه رایگان باشه، ولی این تصمیم جدی جمهوری اسلامی ایران هست که آینده تنگه هرمز، آینده اداره تنگه هرمز دیگه مثل گذشته نخواهد بود.
این جمله شاید مهمترین نشانه تغییر نگاه تهران باشد. تا پیش از جنگ هرمز بیشتر یک ابزار بازدارندگی بود، اهرامی که ایران هر از گاهی از آن سخن میگفت اما کمتر وارد مرحله اجرا میشد. حالا به نظر میرسد جمهوری اسلامی میخواهد جایگاهی را که در جریان جنگ در تنگه به دست آورده در نظم بعد از جنگ هم حفظ کند. در این حال برخی در داخل ایران معتقدند اصرار ایران بر استفاده از چنین اهرامی ممکن است در نهایت به عاملی علیه خودش تبدیل شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ظاهرا این احتمال را درک کرده است.
ما نباید تنگه به ضد خودش تبدیل کنیم. تنگه وقتی ارزشمنده که روز به روز تردد درش بیشتر بشه نه کمتر. این تنگه در 100 سال قبل که انرژی و نفت نبوده همین وزن ژئوپلیتیکیش مثل امروز بوده؟ هرگز. خب اگر ما آمدیم توی تنگه یه کار کردیم که عمان از ساحل اون طرف برد، امارات رفت از ساحل اون طرف دریای عمان برد، عربستان رفت از دریای سرخ برد، عراق آمد از مسیر راه زمینی با لوله زمینی، یعنی ما باید یه کاری کنیم که اهمیت این تنگه رو بندازیم یا روز به تنگه ما رونق بدیم.
در واشنگتن اما مسئله از زاویه دیگری دیده می شود. مقام های آمریکایی می گویند تنگه هرمز یک آبراه بین المللی است و همه کشورها باید بتوانند بدون محدودیت از آن عبور کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در این خصوص چنین میگوید:
اگر در خاورمیانه این رویه جا بیفتد که یک کشور بتواند تصمیم بگیرد کنترل یک آبراه بین المللی را در اختیار بگیرد، از کشتی‌ها عوارض دریافت کند و اگر عوارض پرداخت نکردند آنها را هدف قرار دهد و منفجر کند، در آن صورت یک سابقه بسیار خطرناک ایجاد کرده اید. سابقه‌ای که می‌تواند در دیگر نقاط جهان تکرار شود. در اصل موضوع بسیار ساده است. ایران خواستار حقی است که بر اساس قوانین بین‌المللی از آن برخوردار نیست. بنابراین آنچه در اینجا مطرح است صرفاً موضوع آنچه در تنگه هرمز رخ می‌دهد نیست، بلکه یک اصل بنیادین یعنی آزادی کشتیرانی در میان است.
اگر ایالات متحده بپذیرد ایران درباره مسیر عبور کشتی‌ها تصمیم بگیرد یا برای این عبور شرط تعیین کند، در عمل پذیرفته که جنگ قواعد هرمز را تغییر داده است. به همین دلیل دولت آمریکا تلاش می‌کند شرایط به همان الگویی برگردد که پیش از جنگ وجود داشت. در این حال دونالد ترامپ تلاش دارد در صحبت‌های خود تأکید کند که آمریکا به تنگه هرمز وابسته نیست و برای سایر کشورهای جهان تلاش می‌کند.
ما به تنگه‌ها احتیاج نداریم. ما به هیچی احتیاج نداریم. به تنگه هرمز احتیاج نداریم ولی بازش میکنیم چون باید انجامش بدیم. چون نمیتونیم به ایران اجازه بدیم سلاح هسته‌ای داشته باشه.
در این میان عمان موقعیتی متفاوت دارد. تحلیل سیاست‌های این کشور نشان می‌دهد که مسقط نمی‌خواهد ایران از معادلات هرمز کنار گذاشته شود و نه مایل است این آبراه به صحنه رویارویی دائمی تهران و واشنگتن تبدیل شود. به همین دلیل مسقط از یک سو کانال گفتگو با ایران را باز نگه داشته و حتی درباره ایده هایی مانند تأمین امنیت مشترک یا دریافت هزینه برای برخی خدمات دریایی گفتگو کرده است، اما از سوی دیگر با راه اندازی کریدور جنوبی هم همراه شد، مسیری که آمریکا آن را راهی برای حفظ آزادی کشتیرانی می داند و ایران هم آن را ناقض تفاهم دو کشور معرفی کرده است. این رفتار شاید در نگاه اول متناقض به نظر برسد، اما برای عمان یک منطقه مشخص دارد. اقتصاد این کشور، امنیت سواحلش و جایگاهش به عنوان میانجی منطقه هر سه به آرام ماندن تنگه هرمز وابستند. با وجود تلاش‌های فراوان و گفتگوها و درگیری‌ها، هنوز هرمز به وضعیت پیشین برنگشته و تقابل ایران و آمریکا برای تحمیل خواسته‌های خود بر دیگری نیز بی سرانجام مانده است. امروز تنگه هرمز دیگر فقط یک مسیر انتقال نفت نیست، بلکه به یکی از مهمترین میدان‌های رقابت بر سر شکل دادن به نظم امنیتی جدید در خلیج فارس تبدیل شده است.
گزارش سعید جعفری را می‌شنیدید.
رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
اعتراض و اعتصاب قضایی زندانیان واحد دو زندان قزل‌حصار کرج بیش از دو هفته است که ادامه دارد. زندانیان خواستار توقف اجرای احکام اعدام هستند. اعتراضات پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر و انتقال آنها به سلول‌های انفرادی برای اجرای حکمشان آغاز شد. کامران قادری، زندانی دو تابعیتی ایرانی اتریشی، پیشین که در خرداد 1402 پس از 7.5 سال از زندان اوین آزاد شد، در گفتگو با همکارم الهه روان شد، از جنبش نه به اعدام و تجربه زندگی در زندان در کنار محکومان به اعدام میگوید.
اصولا جان یک کسی رو گرفتن پرینسیپ درستی نیست و راه حل مشکلاتی که در ایران هست نمی باشه. من متاسفانه هر روز خبرها رو می شنوم، به خصوص این دو هفته اخیر در زندان قزل‌حصار کسانی که محکوم به اعدام هستند تقاضا می کنن که صداشون رو ما به گوش مردم برسونیم که آقا نه به اعدام. این نه به اعدام برابر با نه به جریمه نیست، بلکه حسب گرفتن نفس یک انسان است. دلیل بر این نیست که کسانی که اونجا هستند همشون بیگناه هم یا کاری نکرده باشند، حالا چه اشتباهن، چه سهون، چه سازماندهی شده. موضوع این است که گرفتن جان یک شخص از قوانین قضایی حذف بشود به چند علت. یکی اینی که وقتی این اعدام رو انجام میدهید هیچ راه برگشتی ندارید. در کشورهای مختلف، حتی در کشورهایی که آزادی قوه قضاییه ثابت شده است، پیش اومده که کسی رو به اشتباهی اعدام کردن. خب اینو دیگه راه برگشتی نیست. مسئله دومی که هست اینه که با ادامه روند اعدام ها این مشکلات در جامعه حل نشده. الان 40 ساله که اعدام در ایران انجام میشه، مثلا میگم برای مواد مخدر. خب امروز رو مقایسه بکنیم با 30 سال پیش، با 20 سال پیش. آیا واقعا مواد مخدر در ایران کمتر شده؟ آماری داشتیم اگه یادتون باشه 2-3 سال پیش گرفته بودم، من تازه از زندان آزاد شده بودم، که چقدر طول میکشه که یک نفر از خونش بیاد بیرون و بتونه تریاک تهیه بکنه، مواد مخدر تهیه بکنه، یا اینکه مثلا بره یک پروداکت دیگه ای رو مثلا بتونه بگیره. و این زمان همینطوری داره کاهش پیدا میکنه. یعنی اصلا مواد مخدر در شهرهای ایران قوغا پیدا کرده. خب پس بنابراین یعنی چی؟ یعنی آقا اعدام این مشکل رو حل نکرده. پس این مسئله دوم، حل مشکل در اعدام نیست. موضوع سومی هم هست و اون اینی که در حکومت‌هایی که حکومت‌های دیکتاتوری هستند از این حربه، از این مجازات استفاده می‌کنن که سرکوب بکنن. بنابراین حذف این مجازات به ضررشون تموم میشه.
آقای قادری، شما سالها رو در زندان گذراندین در ایران. اتهامتون سیاسی بود و شاهد اعدام شدن برخی از همبندان خودتون بودید. از این مشاهداتتون چی میتونید برامون بگید؟
عرضم به حضور شما که مثلا از هم‌اتاقی های من اعدام شدن متاسفانه، یا اتاق مجاور، و یکی از معدود خاطراتی است که هیچ موقع از یاد آدم نمیره و فشار بسیار زیاد روحی هم رو من گذاشته و هم روی دیگران. اینطوری هم هست که به صورت پنهانی نیست، یعنی حکم اعدام صادر میشه، بعد شب قبل یا مثلا 2 روز قبل به محکوم اعلام میکنن که تو رو میبرن فردا یا پس فردا اعدام میکنن. اون موقع آدم میفهمه که این بار چقدر سنگینه. اون موقع است که تمام این محاوره و همنشینی با طرف آدم جلوی چشمش میاد. ما اونجا کلاس داشتیم، یکی از دوستانمون برای ما فرانسوی یاد میداد. همون کسی که با من میاد در کلاس فرانسوی میشینیم، با هم صحبت میکنیم، گپ میزنیم، 2 روز دیگه در میونمون نیست. همون کسی که ممکنه تو همیشه هم با همه حرکاتش موافق نبوده باشی، ولی هر بشری اینطوری هست، هر انسانی اینطوری هست. همون کسی که با هم دیگه صبحانه میخوریم، نهار درست میکنه، من نهار درست میکنم، دعوتش میکنم، با هم هستیم تو زندان سر مواد مختلف بحث و بررسی میکنیم، پس فردا دیگه با تو نیست. بعد اون لحظه رو یادت میاد که طرف خداحافظی میکنه. من یادم یه پسر جوونی بود، آقای موسوی، سید موسوی، که اینا از لبنان رو بوده بودن و آورده بودن زندان بعد از ترور آقای سلیمانی در عراق. چند ماه بعدش اینو اعدام کردن به اتهام اینی که ایشون جای سلیمانی لو داده. خب در حالی که مثلا ما میدونستیم این دو سال با ما هم اتاق بود، یعنی اصلا غیر ممکنه این آقا این کارو کرده باشه. یعنی میخوام بگم فقط برای اینکه به مردم بگن آقا ما پیدا کردیم مثلا طرفو و اعدام کردیم، ما خیلی قوی هست. یا آقای اکبری رو که اعدام کردن، ایشون اتاق مجاور ما بود. خب شخصی بود که سنی ازش گذشته بود با همه خوبی و بدیای خودش، وزارت اطلاعات اومد بهش گفت آقا فردا میبرنت اعدام میشی. خیلی هم با چیز استوا، با غرور و مثل اینکه مثلا ما تونستیم تو رو بگیریم، پدرتو در میاریم. خب اکبری رفت، آیا موسوی رفت؟ کمتر شد این مسئله، بیشتر هم شد. الان مشخص شد بعد از این جنگی که 12 روزه اسرائیل و بعد از این بمبارانی که آمریکا انجام میده، در چه لایه‌ای نفوذهایی هستند که این اطلاعات رو در اختیار دیگران میگذارن. بعد شما مثلا چه میدونم یه پسر جوان از لبنان میدزدید و حزب الله کمکشون کرده بود، بعد اعدام میکنه.
آقای قادری، احمد رضا جلالی پزشک سوئدی ایرانی که در سفرش به ایران برای شرکت در یک کنفرانس علمی بازداشت شد و به جرم جاسوسی برای اسرائیل و همکاری با دولت متخاصم به اعدام محکوم شد و الان سال هاست که زیر این حکم قرار داره. شما با او هم بند و هم اتاق بودید، چه خاطره ای از او دارید؟
یکی از کسانی است که خب خیلی از لحاظ روحی قویه. کمتر کسی هست در زندان که بتونه این حالت رو حفظ بکنه و افسردگی نگیره. این حکم با تمام حکمای دیگه فرق میکنه از لحاظ کیفی. اعدام یه چیزی که برگشت نداره. شما حبس ابدا باشی یه تهی یه امیدی داری که آقا ممکنه مثلا ببخشن، عفو بخورم یا هر چی. و این شخص، این دکتر، من یادمه تنها دو نفری که ما صبحا همیشه با هم دیگه بلند میشدیم، ساعت 5 و نیم 6 ورزش میکردیم و ایشون به خودش رسیدگی میکرد، سعی میکرد که با حفظ جانش، حفظ بدنیش، حفظ فیزیکیش بتونه از لحاظ روانی خودش رو حفظ بکنه، قابل ستایشه و واقعا یکی از کسانی است که بسیار بهش ظلم شده. من خیلی متاسفم و خیلی هم سعی میکنم در هر جایی که بشه صحبت ایشون رو بکنم، بلکه کسانی به عقل بیاند و از این حکم بگذرند.
آقای قادری، تصور میکنید چرا این حساسیت در جامعه تا به اون درجه‌ای که در زندان‌ها هست وجود نداره؟ فکر میکنید چگونه میشه حساسیت جامعه رو نسبت به اعدام حتی از این هم که الان هست بالاتر برد؟
من فکر میکنم که هر کس از خودش شروع بکنه. من میدونم برای کسانی که به فرض قاتل، مثال میزنم، خب برای کسی که خانواده مقتول بسیار سخته قبول کردن اینی که آقا اعدام نباشد. برای دیگران هم همینطور، برای منی که مثلا میگم طلباتی میاد در چند دقیقه به من حکم میده و بعدش هم اونطوری رفتار میکنه، چه با من چه با دیگران، خیلی سخته بگی یه نفر بیاد بگه من صلواتی رو میکشم بعد شما خوشحال نباشی. ولی به محض اینکه شما یک مقدار منطقی فکر میکنی، یک مقدار کلاتو قاضی میکنی، مثلا مسئله خیلی خوبیه، اون موقع پی میبری که کشتن و اعدام کردن راه حل نیست. واسه همین به نظر من حرکت های کوچیک، حرکت هایی که در خارج از کشور هست، میتونه به این زمینه کمک کنه. ما الان هر سه شنبه های نبه اعدام داریم، به فرض جلوی سازمان ملل میریم، در اون روز همراه با بیشتر از 50 زندان ایران ما اعتصاب قضا میکنیم در یک روز سه‌شنبه‌ها، که این صحبت رو برسونیم به گوش کسانی که در خارج از کشور زندگی میکنن که آقا سعی کنیم نه به اعدام، این یکی از خواسته هامون باشه در مذاکراتی که با ایران میشه، یا یکی از خواسته های سیاسیمون باشه وقتی که اعتراض میکنیم.
گفتگویی بود با کامران قادری، زندانی پیشین.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
پرونده دژ علموت و استحکامات دفاعی وابسته به اون روز یک شنبه در نشست 48 کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر بوسان کره جنوبی ثبت جهانی شد. قلعه علموت به معنی آشیانه عقاب با قدمت بیش از 1162 سال یکی از قلعه‌های تاریخی ایران است. ثبت جهانی این اثر علاوه بر معرفی ظرفیت‌های تاریخی و معماری این مجموعه می‌تواند زمینه توسعه گردشگری، تقویت اقتصاد محلی و حفاظت مؤثرتر از این میراث ارزشمند را فراهم کنه. با ثبت این پرونده شمار آثار جهانی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به 30 اثر رسید. در گفتگویی که با هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی ساکن ترکیه داشتم، ابتدا از اهمیت ثبت این اثر برای ایران پرسیدم. هستی پودفروش:
اولا که این اثر سال 2007 به صورت آزمایشی در یونسکو ثبت شده بود. حالا اینکه شرایط در واقع یک اثر چی باید باشه که به صورت آزمایشی ثبت بشه، خب یکی از مواردش اینه در خطر بودن منظر فرهنگی و حتی خود اون اثر هستش. به هر حال تلاش هایی که خانم چوبک باستانشناسی که بیشتر از 20 سال در واقع عمرشون رو گذاشتن روی حفباری و باستانشناسی اون منطقه امروز جواب داد. در طی این در بیشتر از 20 سالی که از تلاش خانم چوبک و تیم سازمان میراث فرهنگی اون زمان داره میگذره، یکی از بزرگترین گره هایی که توی ثبت این اثر وجود داشت در واقع ویلاسازی و باغات اطراف اون بود که به نظر میرسه که حالا توی این سالهای اخیر هم یونسکو یه مقداری سختگیری هاش رو کمتر کرده برای اینکه آثار رو ثبت بکنه. به همین که ایران به هر حال اون مواردی رو که یونسکو روش پافشاری می‌کرده برای اینکه یک اثری اون الزامات رو داشته باشه برای ثبت رو بهتر آموخته و تیم تشکیل دهنده پرونده ها گویا به این مسیر بیشتر واقف شدن. به هر حال اهمیت قلعه علموت برای ایران جدای از اون اهمیت تاریخیش که به هر حال حالا به گفته خود مسئولان تداوم معماری در واقع تاریخی ایران رو داره نشون میده، بیشتر از اون به نظر میرسه که توی این یکی دو روز اخیر و به خصوص که خبر ثبتش اومد شرایطیه که ایران درش قرار داده. به هر حال ما توی سخنرانی آقای صالحی امیری توی یونسکو هم دیدیم که آقای صالحی امیری بعد از تشکر از در واقع میزبانی کره جنوبی برای این اجلاس میره سراغ این که به هر حال ایران در شرایط جنگی هستش، بسیاری از آثار فرهنگی ایران آسیب دیده و در واقع آقای امیری داشت سعی میکرد که جلسه رو به این سمت پیش ببره که ایران با توجه به شرایط جنگی که داره یونسکو باید وارد در واقع حفاظت از آثار تخریب شده توی جنگ 40 روزه بشه. به هر حال به نظر میرسه که رسانه های جمهوری اسلامی به اندازه کافی روی این قضیه مانور دادن و به خصوص خیلی سر و صدا کردن. دیدیم که آقای پزشکیان حتی تبریک گفت و کم کم گویا مسئولان دارن تبریکاتشون میرسه و دارن در واقع یک برد خبری رو برای این ثبت ایجاد میکنن.
در واقع با ثبت علموت شمار آثار جهانی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به 30 اثر رسیده. میخواستم بدونم مجموعه این آثار تا چه اندازه میتونه جایگاه ایران رو در عرصه بین المللی و به خصوص در نهادی مثل یونسکو ارتقا بده.
ببینید توی این سالهای اخیر من اینو خدمتتون بگم که دولت‌هایی که اومدن سر کار سعی کردن که از آثار ثبتی که توی یونسکو دارن بهره برداری خبری بکنن. پیش از این شاید 10-15 سال قبل این اتفاق نمی‌افتاد، ولی الان براشون در واقع یه برد خبری داره. تعداد آثاری که در یک دولت ثبت میشه خیلی براشون اهمیت داره. بنابراین میشه این رو در واقع دستاورد که اون دولت به حساب آورد، اما به هر حال خیلی از مردم نمیدونن آن پرونده‌ای که به هر حال ثبت میشه مربوط به اون دولت نیست. همین قلعه علموت بیشتر از 25 سال تلاش بی‌وقفه خانم چوبک بوده، تیم خانم چوبک بوده که الان در واقع دستاورد آقای صالحی امیری برشمرده میشه. در مورد خود یونسکو ببینید آثاری که در یونسکو ثبت میشه اینها به هر حال میتونن از پروتکل‌های حفاظتی استفاده بکنن، اما اینها به این شکل نیستش که ما فکر کنیم که الزام آوره. ببین ما توی این جنگ 40 روزه آثاری از ایران داشتیم که در یونسکو ثبت شده بود، مثلا مثل کاخ گلستان، مثل نقش جهان که اینها آسیب دیدن در این جنگ 40 روزه. اما آن چیزی که یونسکو در مورد آثار تخریب شده در جنگ در مورد ایران در واقع واکنش نشون داد صرفاً محکوم کردن اون بود. ما در مورد مثلا کشورهای دیگه مثل لبنان که 2 ماه پیش مورد حمله اسرائیل قرار گرفت جنوبش و برخی از آثار تاریخی با قدمت بیشتر از 2000 سالش آسیب دید، دیدیم که یونسکو اومد و اعلام کرد که حمایت بی قید و شرط میکنه. من میخوام بگم که در واقع یونسکو هم به این شکل نیستش که صرفاً یک مؤسسه فرهنگی باشه. به هر حال سیاست زده است و بر اساس سیاست‌های کلانی که قدرت‌های بزرگ این زمان دارن ازش حمایت مالی میکنن، حمایت معنوی میکنن، بر اساس اونها تصمیم گیری میکنه. حالا این که به هر حال ایران این وسط کوتاهی‌هایی کرده بود، مثلا یکی از موارد اینه که حق عضویتش در زیر مجموعه‌های یونسکو مثل ایکون پرداخت نکرده بود و این باعث عدم همکاری یونسکو با ایران میشه، یه بحث جداییه. ولی میخوام بگم که آن چیزی که در یونسکو ثبت میشه، اگرچه در پروتکل‌هاش حفاظت یونسکو رو پشت خودش داره، میتونه از وام‌هایی برای حفاظت ازش بهره بگیره، اما به این شکل نیستش که بیشتر از 1200 اثر توی این مدت یونسکو تونسته ثبت کنه. تمام این بیش از 1200 اثر از حمایت‌های مساوی برخوردار باشن.
فکر میکنید ایران چطور میتونه از ثبت چنین آثاری برای گسترش صنعت جهانگردی خودش بهره ببره؟
ببینید ایران زمانی میتونه در واقع از این آثار برای گسترش گردشگری خودش بهره ببره که سیاست جمهوری اسلامی به این سمت بره که از گردشگر خارجی استقبال کنه. متاسفانه ما تا امروز در واقع جمهوری اسلامی این سیاست رو نداشته و همواره گردشگر خارجی به خصوص گردشگر غربی رو به عنوان یک تهدید میدیده. حالا تهدیدی که میتونه باعث تهاجم فرهنگیش باشه، باعث تداخلات سیاسیش باشه. این نقطه ضعفی که جمهوری اسلامی داره و این باعث شده که در طی این سالها ما شاهد گسترش اتفاق گردشگری نباشیم، با اینکه 30 تا اثرمون ثبت جهانی شده. ببینید تلاش‌های اتفاق می‌افته این ورور. مثلا ما هفته گذشته یک خبری اومد که فدراسیون گردشگری قراره تأسیس بشه. اما اینها به خودی خود تا وقتی که اون سیاست کلان جمهوری اسلامی تغییر نکنه، درهای باز فرهنگیش رو به سمت کشورهای دیگه باز نکنه، ما نمیتونیم خیلی شاهد در واقع ورود گردشگر برای دیدن این 30 تا اثرمون آثار دیگه ای از ایران باشیم. ما خیلی از آثاری رو داریم که اتفاقا میتونن اولویت داشته باشن توی ثبت، اما به هر حال هم کوتاهی وزارت میراث فرهنگی، هم محدودیتی که یونسکو برای کشورها میذاره برای ثبت سالیانشون، باعث شده که ما تنها بتونیم این 30 تا اثر رو ثبت بکنیم.
گفتگویی بود با هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی. آتش سوزی های گسترده در دست کم 3 کشور اروپایی صدها هزار نفر را ناچار به تخلیه خانه ها و اقامت گاه های گردشگری کرده. اسپانیا، فرانسه و ایتالیا همزمان با حریق های بسیار بزرگ و گسترده روبرو هستند، اما خسارات آن تنها به جنگل ها محدود نمونده و گردشگری، تولید شراب، حمل و نقل و زندگی شهری را هم به شدت مختل کرده. دلیل بروز این آتش سوزی ها تا چه حد بر اثر تغییرات اقلیمی است؟ اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد به این پرسش پاسخ میدهد.
این لیست این کشورها خیلی طولانی تره. یونان هست، ایتالیا هست، اوکراین هست، آلمان هست، بریتانیا هست و این خودش نشون میده گستردگی آتش و آتش سوزی به جز تازه بیرون اتحادیه اروپا هم، خب در آمریکا، کانادا هم اتفاق افتاده، چقدر وسیعه. مهمترین دلایلش رو شاید بشه به 3-4 دلیل عمده تقسیم کرد. یکی اینکه خب ما بارش بهاری خوبی در کشورهای مدیترانه‌ای داشتیم، اما باز تابستون بسیار گرم و خشکی داشتیم. به خاطر همین طبیعتاً اون گیاهان کوتاه‌قد که یا علف اگر بگیم که رشد کرده بود در بهار، خودشون یه عامل بسیار مهمی هم برای شروع آتش سوزی‌ها در اون گرمای تابستانی بودن و هم برای گسترشش. به علاوه در مدیترانه ما در دهه اخیر با یک افزایش دما، کاهش رطوبت، طولانی شدن دورهای خشکسالی مواجه هستیم که بخشیشون محصول تغییرات اقلیمیه و این خودش هم میتونه باعث شدت آتش سوزی بشه و هم باعث طولانی شدن در واقع دوره زمانی آتش سوزی ها بشه. به علاوه ما تغییر کاربری زمین ها هم داشتیم در اتحادیه اروپا، علارغم قوانین سختگیرانه‌ای که وجود داشته، خب بعضی از زمین های جنگلی تغییر کاربری پیدا کردن و اینم الان هم کار اطفای حریق و کند کرده و هم خود گسترش آتیش رو در بعضی از مناطق که نزدیک شده حتی به مناطق مسکونی افزایش داده و اوکراین هم ویژه اون مسائل نظامیش تأثیر داشته در شروع گسترش آتش سوزی ها.
خانم بهرامی، اگه چند کشور دیگه هم همزمان گرفتار آتش سوزی های این چنین شدید بشن، سازوکار امدادی اتحادیه اروپا تا چه اندازه توان پیشگیری داره؟ حالا ایتالیا برای کمک به اسپانیا هواپیمای آب پاش فرستاده، در حالی که خودش با چندین آتش سوزی، تخلیه گردشگران و اختلال در جاده ها و خطوط راه آهنش روبروه. اما اگر این افزایش پیدا کنه، باید در انتظار باشیم که اتحادیه اروپا چه کاری انجام بده؟
خب اون آمادگی که اتحادیه اروپا داشته عملا برای خاموش کردن آتش سوزی های نقطه‌ای بوده. به خاطر همین هم است که خب ایتالیا کمک کرده به اطفای حریق هم در یونان هم در اسپانیا در دوره 2025 که هنوز خیلی گسترده تر از 2026 بود آتش سوزی، هم باز ما این ارسال کمک رو داشتیم. اما مسئله الان اینه که برای اون آتش سوزی های همزمان و در این گستردگی رو به افزایش، خب طبیعتا امکانات کافی نبوده. خیلی از رسانه هم اینجا منتقد بودن، ولی خب یه چیزای جایگزین شده دیگه. فرانسه الان من میدونم که بخشی از سیستم جنگی هواپیمایی جنگیشو به کار گرفته برای اطفای حق. ایتالیا هم بعضی از اون هواپیمایی کهنه یا سمپاشی و آموزشی که داشته رو وارد عرصه کرده برای خاموش کردن. اما اتحادیه اروپا یه سرمایه گذاری گسترده‌ای کرده برای تولید، به وجود آوردن یک پایگاه دائمی و یک ناوگان ویژه برای اطفای حریق در قبرس که در دسترس باشه. و خب مسئله اینه که سرعت تصمیم گیری ها، سرعت اون پول و بودجه‌ای که هزینه میکنه و قوانین و اون دانش و تکنولوژی بسیار عقب‌تر از اون بحرانایی که ما داریم در واقع تولید میکنیم و بخش زیادیشو امروز بعد از مثلا دورای طولانی تغییر اقلیم داریم امروز نتایجش رو میبینیم، چون در واقع سیستم ما کنتر از اون سرعت بحران ها داره عمل میکنه. ولی در مجموع میتونم بهتون بگم که به نظر میرسه که اتحادیه اروپا آمادگی کامل و کافی نداشته برای مقابله با یک همچین آتش سوزی گسترده جنگلی.
خانم بهرامی، خسارت ها گفته شده که تنها به جنگل ها محدود نبوده و گردشگری، تولید شراب، حمل و نقل و زندگی شهری رو مختل کرده. برخی از تاکستان ها به کلی سوختن. سوال از شما اینه که عواقب این حجم وسیع از آتش سوزی ها به ویژه در اروپا چه خواهد بود؟
بخش مهمیش خب متوجه گردشگریه، برای اینکه درآمد بسیار زیادی از در کشورهای مثل ایتالیا، یونان، در این فصل سال حتی اسپانیا و پرتغال، بخش زیادیشون روی در واقع گردشگریه که خب هم باعث شده که مختل بشه پروازها، هم خود اون توریستایی که اونجا بودن مجبور شدن جابجا بکنن که ویدیوهاش هم واقعا تأسف آور و غم انگیز، جابجا کردن صدها هزار آدم از یک منطقه به منطقه دیگه بدون اینکه پیش بینی براش اتفاق افتاده باشه. هزینه‌های بیمه به شدت در اتحادیه اروپا تغییر کرده و این فقط مختص بیمه‌های گردشگری نیست، حتی مناطقی که مستعد آتش سوزی هستن بیمه‌های خیلی معمولی برای خونه و زمین‌های کشاورزی هم خب افزایش پیدا کرده. کشاورزی زیادی هم مجبور به مهاجرت شدن، مسئله صید و جنگلداری هم تحت تاثیر قرار گرفته. بخش زیادی از این مهاجرت‌ها در آمار 4-5 ساله برای ما قابل رصد نیست، برای اینکه خب اینا میتونه مهاجرت‌های روستا به شهر باشه یا مناطق تغییر شغل باشه از حوزه‌های گردشگری مثلا یا حوزه‌های تولید کشاورزی به حوزه‌های دیگه، که اینا در میان مدت تاثیرش در آمار مشخص میشه. مسئله آلودگی هوا به نظر من بسیار موضوع مهمیه، برای اینکه اسپانیا و پرتغال به طور مثال سال گذشته در اثر همین آتش سوزی ها توی یه بازه زمانی 4-5 روزه اون آلودگی 2.5 PM 2.5شون بسیار بسیار چیز نزدیک 6-7 برابر استاندارد جهانی بود. اما اون چیزی که در مجموع میتونم برای جمع‌بندی بگم اینه که اتحادیه اروپا خب سالها تلاش کرد با برنامه‌ریزی برای انرژی و برنامه‌ریزی برای پاکسازی صنایع که آلودگی صنعتی خودش تاثیر آلودگی بر آلودگی هوا رو به شدت کاهش داد و یه موفقیت قابل توجهی در دهه اخیر کسب کرد. اما با این اتفاقات و تاثیرش روی تولید دیوکسید کربن و اوزون حتی و موندنش در لایه‌های نزدیک اتمسفر و اینکه در دوره‌های طولانی و مرتب داره این اتفاق میفته، طبیعتاً میتونه اون تلاش در اون حوزه‌های کنترل آلودگی هوا با عوامل دیگر رو کاملا بی اثر بکنه و در میان مدت حتی. و این خب یک مسئله مهمیه که نشون میده نوع سرمایه گذاری و نوع اون محور نگاه به محور دانشی که از تکنولوژی اینا میتونه مورد کاربری قرار بگیره و سرعت و سرمایه گذاری باید بسیار بسیار سریعتر باشه، وگرنه میتونه حتی اون برنامه ریزی ها برای امنیت غذایی، تقویت گروه کشاورزی یا حرکت به سمت صنایع آلنده مثل نفت و گاز و اینا رو حتی به شدت دچار اختلال بکنه در میان مدت و اون سرمایه گذاری ها رو به سرعت هدر بده عملا.
گفتگویی بود با اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست. 7 سیاستمدار حالا برای کرسی دبیر کلی سازمان ملل متحد با یکدیگر رقابت می‌کنند. سیاستمدارانی که هفته گذشته در یک جلسه غیرعلنی به سوالات دیپلمات‌ها، کارکنان سازمان ملل متحد و نمایندگان جامعه مدنی پاسخ دادند و حالا وارد رقابت اصلی شدند. یکی از این 7 نفر جایگزین آنتونیو گوترش خواهد شد و از آغاز سال 2027 میلادی کمتر از چند ماه دیگر هدایت مهمترین نهاد بین المللی دنیا رو به دست می گیرد. درباره این 7 نامزد بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
هنوز مشخص نیست نامزدی که شانس اصلی پیروزی در این رقابت رو دارد کدام است و خبرگزاری ها تنها به مرور پیشینه نامزدها اکتفا می کنند. نامزدهایی که اعضای شورای امنیت یکی از آنها را برمیگزیند و 5 عضو دارای حق وتو، چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایالات متحده می توانند مانع انتخاب او شوند. رأی مجمع عمومی به نامزد نهایی عملا نظری تشریفاتی به حساب می آید. یکی از این نامزدها که برای ایرانی ها نامی آشناتر است، رافائل گروسی، مدیر کل کنونی آژانس بین المللی انرژی اتمی است. دیپلماتی 65 ساله و اهل آرژانتین که به چند زبان مسلط است و پدر 8 فرزند است. او در حوزه دیپلماسی و عدم اشاعه سالها فعال بوده و 6 سال گذشته را در وین گذرانده. در یکی از نهادهای زیر مجموعه سازمان ملل، آن هم در میانه بحرانهایی چون جنگ در اوکراین با برجسته شدن موضوع نیروگاه اتمی زاپوروژیا و البته پرونده ادامه دار هسته‌ای ایران در میان جنگ و آتش بس. نامزد بعدی ربکا گرینسپن 70 ساله است که خود را یک چند جانبه گرای اصلاح طلب معرفی می کند که در طول زندگی حرفه‌ایش با موانع جنسیتی مبارزه کرده و همواره به نقش سازمان ملل در حفظ صلح، توسعه و حقوق بشر ایمان داشته است. خانم گرینسپن معاون پیشین رئیس جمهور کاستاریکا و رئیس کنونی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل است و در صورت انتخاب نخستین زن در تاریخ خواهد بود که به مقام دبیر کلی سازمان ملل میرسد. دیگر زنی که در این رقابت حاضر است هم چهره آشنا در نهادهای بین المللی است. 2 دوره رئیس جمهور شیلی بوده، سپس کمیسر عالی حقوق بشر و بعد از آن مدیر اجرایی نهاد سازمان ملل در مورد زنان. میشل باشله 74 ساله که اگرچه از حمایت برزیل و مکزیک برخوردار است، اما بعد از تغییر روندهای سیاسی در کشور خود شیلی به سمت راستگرایان، حمایت کشورش در این رقابت را از دست داده است. در واشنگتن هم به نامزدی خانم باشله چپگرا با تردید نگاه می شود، چرا که محافظه‌کاران آمریکایی با رویکردهای او مثلا در زمینه موضوعی چون حمایت از سقط جنین زاویه دارند. و اما نامزد بعدی مکی سال 64 سال است که تا 2 سال پیش به مدت 12 سال رئیس جمهور سنگال بود. آقای سال که زمین شناس است، خواستار حمایت بیشتر از کشورهای در حال توسعه است که با بدهی‌های سنگین مواجهند و همچنین بر اصلاح شورای امنیت سازمان ملل تاکید دارد. نامزدی او از سوی بوروندی ارائه شده و در صورت انتخاب او 3 دبیر کل آفریقایی سازمان ملل پس از بوتروس بتروسقالی و کوفی انان خواهد بود. نامزد دیگر ماریا فرناندا اسپینوزا 61 ساله، سیاستمداری اکوادوری و متولد اسپانیاست. او شاید نسبت به نامزدهای پیشین تجربه کمتری داشته باشد، اما مدت‌ها مشاور سازمان ملل بوده و از جمله تجربه ریاست مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در کارنامه دارد. نام دیگر در این فهرست کارولین رودریگز با نام کامل کارولین آلیسون فرید رودریگز بیرکت، دیپلماتی 53 ساله که از جمله وزیر خارجه گویان و نماینده دائم آن کشور در سازمان ملل متحد بوده است. او همچنین در فاو سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد سمت‌های ارشد داشته. و نفر آخری که به تازگی به این رقابت وارد شده مسن‌ترین نامزد هم هست، اولارا اوتونو، 75 ساله، اهل اوگاندا. او سابقه معاونت دبیر کل سازمان ملل متحد را داشته و در بیانیه چشمانداز خود بر ضرورت ادامه اصلاحات نهادی سازمان ملل تاکید کرده و گفته است که پایان دادن به درگیری‌های بزرگ بین المللی را در اولویت فوری خود قرار خواهد داد.
گزارشی بوده از هانا کاویانی. و بریم به تاجیکستان، کشوری که در اون مقامات کارزاری علیه ریش مردان و حجاب زنان به راه انداختند. دو مرد که به دلیل ریش خود از سوی پلیس متوقف شده بودند گفتند ماموران پس از آنکه آنان را وادار به تراشیدن ریش کردند بدون طرح هیچ اتهامی آزادشان کردند. دولت تاجیکستان با ریش و حجاب اسلامی به عنوان نمونه‌های ظاهری گرایش به افراط‌گرایی اسلامی برخورد می‌کند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
خوشنود هر هفته واتساپ را باز می کند، یک سلفی می گیرد که صورت اصلاح شدهش را نشان دهد و آن را برای پلیس می فرستد. این بازرگان 38 ساله اهل شهر باختر در جنوب تاجیکستان که مسلمان است می گوید از زمانی که 3 روز پیش به دلیل داشتن ریش از سوی پلیس بازداشت شد به انجام این کار متعهد شده است. خوشنود که به دلایل امنیتی فقط نام کوچک خود را فاش کرد گفت به من دستور دادند هر هفته عکسی بفرستم تا ثابت شود ریشم را زدم. به گفته او مقام ها وی را به اخلال در نظم عمومی که در قانون تاجیکستان یک تخلف اداری محسوب می شود متهم و 108 سامانی یعنی حدود 18 دلار جریمه کردند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای دریافت توضیح درباره این پرونده با مقام‌های پلیس تماس گرفت اما پاسخی دریافت نکرد. تجربه خوشنود بخشی از روند گسترده تری است، روندی که به گفته بسیاری از شهروندان تاجیک تصمیمات مربوط به پوشش، ظاهر و حتی نحوه ابراز باورهای دینی آنان را بیش از پیش با انتظارات حکومت گره زده است. تاجیکستان کشوری در آسیای مرکزی با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت عمدتاً مسلمان نشین است و اسلام همچنان جایگاهی ریشه‌دار در زندگی اجتماعی این کشور دارد. با این حال مقام‌های تاجیک در سال‌های اخیر مجموعی از محدودیت‌ها را بر نوع پوشش و دیگر جلوه‌های ظاهری که به زعم آنان با فرهنگ ملی تاجیکستان همخوانی ندارد اعمال کردند. کارزار دولت تاجیکستان علیه حجاب اسلامی در سال 2024 به اوج خود رسید، زمانی که پارلمان این کشور قانون تنظیم سنت‌ها و آیین‌ها را اصلاح و استفاده از پوشش‌های بیگانه با فرهنگ تاجیک را رسماً ممنوع کرد، عبارتی که عموماً به پوشش اسلامی اشاره دارد. البته محدودیت‌های مربوط به حجاب پیش از این نیز در مدارس، دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی اعمال می‌شد. در تاجیکستان حجاب زنان و ریش مردان اغلب از سوی مقامات به عنوان نشانه‌های ظاهری گرایش به افراط‌گرایی مذهبی تلقی می‌شود. مقام‌های دولتی بارها تأکید کردند که هدفشان مقابله با حجاب اسلامی یا محدود کردن آزادی‌های دینی نیست. با این حال برخی از دینداران می‌گویند این سیاست‌ها باعث شده در نحوه حضور خود در عرصه عمومی محتاط‌تر عمل کنند. مهیرا زن 35 ساله از استان ختلان در جنوب تاجیکستان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت ماه گذشته وقتی به درمانگاه مراجعه کردم یکی از کارکنان جلوی من را گرفت و گفت روسری‌ام را طوری باید تنظیم کنم که فک و گردنم دیده شود. مهیرا که اونیز به دلایل امنیتی تنها با نام کوچک معرفی شده میگوید اکنون هر بار که قصد مراجعه به اداره‌های دولتی، مراکز درمانی یا مدرسه فرزندانش را دارد در انتخاب لباس‌هایش دقت بیشتری به خرج می‌دهد. در گزارشی که کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی ایالات متحده در ماه مه منتشر کرد آمده است که دولت تاجیکستان همچنان به تلاش‌های خود برای کنترل همه جنبه‌های زندگی دینی ادامه می‌دهد. این گزارش به محدودیت‌های اعمال شده در زمینه فعالیت انجمن‌های مذهبی، پوشش، آموزش دینی و عبادت عمومی اشاره می‌کند. دولت تاجیکستان از این سیاست‌ها به عنوان تلاشی برای حفاظت از سنت‌های ملی و مقابله با افرادگرایی دفاع می‌کند و بارها هر گونه محدود کردن آزادی‌های دینی شهروندان را رد کرده است. برخلاف ممنوعیت حجاب، در تاجیکستان قانونی وجود ندارد که به صراحت ریش گذاشتن را ممنوع اعلام کند. امین 37 ساله و ساکن استان ختلان میگوید پلیس به تازگی بدون استفاده از ژل اصلاح ریش او را تراشیده و سپس در مقابل پسر 6 ساله‌اش تنها با یک تذکر شفاهی آزادش کرده است. او گفت: من حتی فرد مذهبی نیستم. وقتی موهای سرم شروع به ریزش کرد، ریش پرپشتی گذاشتم. این فقط یک انتخاب شخصی در ظاهر و سبک زندگیم بود. یک مقام اداره گذرنامه در ختلان که نخواست نامش فاش شود به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که به کسانی که ریش دارند معمولاً گفته می شود که قبل از دریافت مدارک خود ریش خود را بتراشند. این مقام گفت هر مورد ثبت می شود و نامها به مقامات بالاتر گزارش می شود. این مقام افزود که این اطلاعات در گزارش‌های ماهانه مربوط به ردیابی موی صورت مردان و پوشش مذهبی زنان گنجانده شده است.
گزارش گلنوز اسفندیاری را می‌شنیدید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
روزنامه بریتانیایی گاردین نتایج یک تحقیقات جدید در مورد ارتباط زوال عقل و بازه‌های زمانی خوردن غذا را منتشر کرده. بر اساس نتایج اولیه این تحقیقات، محدود کردن زمان‌بندی خوردن غذا و خودداری از خوردن غذا چند ساعت پیش از خواب می‌تواند به جلوگیری از ابتلا به بیماری زوال عقل در سنین بالا کمک کند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
محققان میگویند محدود کردن وعده‌های غذایی و میان وعده‌ها به یک بازه زمانی 9 ساعته در طول روز و اجتناب از خوردن غذا به مدت 4 ساعت قبل از خواب ممکن است به جلوگیری از زوال عقل در سنین بالاتر کمک کند. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، یک مطالعه آزمایشی بر روی زنان مسن مبتلا به اضافه وزن نشان داد که مهارت‌های ذهنی افرادی که روزانه در یک بازه زمانی محدود غذا می‌خورند در مقایسه با افرادی که وعده‌های غذایی خود را در طول روز پخش می‌کنند به میزان بیشتری بهبود می‌یابد. به گزارش گاردین، یافته‌های این مطالعه در حال حاضر مقدماتی است، اما در صورت تایید این فرضیه در مطالعات بزرگتر می توان به این نتیجه رسید که افراد می توانند با خوردن غذا در یک بازه زمانی نسبتاً محدود و عدم خوردن غذا در اواخر شب به حفاظت از توانایی های عقلی خود کمک کنند. پروفسور سو شیپسس، دانشمند تغذیه در دانشگاه راتگرز نیوجرسی، می گوید کاهش وزن به تنهایی می تواند به کند شدن زوال عقل در سنین بالاتر کمک کند، اما افرادی که خوردن غذای روزانه را در بازه زمانی 8 تا 9 ساعته محدود می کنند و 4 ساعت قبل از خواب چیزی نمی خورند، کاهش وزن می تواند مزایای بیشتری داشته باشد. زوال عقل علت اصلی مرگ و میر در بریتانیا و هفتمین علت مرگ در سراسر جهان است که سالانه به زندگی حدود 2 میلیون نفر پایان می دهد. برخی از عوامل بیماری زوال عقل مانند سن و ژن‌های مختلف اجتناب ناپذیر هستند، اما کارشناسان معتقدند که میتوان از تقریبا نیمی از موارد ابتلا به زوال عقل از طریق تغییر در سبک زندگی پیشگیری کرد یا به تأخیر انداخت. چاقی در میانسالی میتواند خطر ابتلا به زوال عقل را در سنین بالاتر تا 30% افزایش دهد. پروفسور شیپسز یک آزمایش بالینی کوچک انجام داد که در آن 47 زن 50 تا 79 ساله مبتلا به اضافه وزن تشویق شدند به مدت 6 ماه 500 کالری از رژیم غذایی روزانه خود بکاهند. در این میان به 26 نفر توصیه شد تا فقط در یک بازه زمانی 9 ساعته غذا بخورند. معمولاً این به معنای خوردن غذا بین 10 صبح تا 6 بعد از ظهر بود، در حالی که بقیه داوطلبان وعده‌های غذایی خود را در یک بازه زمانی 12 ساعته پخش می‌کردند. در پایان آزمایش هر دو گروه کاهش وزن مشابهی داشتند که به طور متوسط حدود 7 کیلوگرم بود. اما آزمایش‌ها نشان داد افرادی که خوردن خود را به بازه زمانی مشخصی محدود کرده بودند در آزمون‌های برنامه‌ریزی و حل مسئله بهتر از دیگران عمل کردند. همچنین نکاتی وجود داشت که نشان می‌داد آنها در آزمون‌های حافظه و یادگیری خطاهای کمتری داشتند، گرچه در برخی از آزمون‌های چندگانه و زمان واکنش هر دو گروه عملکرد یکسانی داشتند.
با این گزارش جمشید زند به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.